ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را در رادیو فردا از این مجله شامگاهی ما پذیرا باشید. عزیزان، امروز سه‌شنبه 28 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 19 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. در این مجله 30 دقیقه‌ای شامگاهی الهه روانشاد هستم و افتخار میزبانی شما را دارم. همکارم مهران کریمی همینجاست با مهمترین ها، یعنی خبرها. بشنویم آخرین اونها رو.
سپاس از شما خانم روانشاد. رئیس جمهور آمریکا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ما باید امروز در برابر تجاوز عریان روسیه به اوکراین بایستیم تا مانع دیگر متجاوزان احتمالی فردا شویم. جو بایدن روز سه‌شنبه در سخنرانی خود تصریح کرد روسیه بر این باور است که جهان خسته خواهد شد و به او اجازه خواهد داد که اوکراین را بدون عواقب زیر ستم خود درآورد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد ایالات متحده به همراه متحدان و شرکای خود در سراسر جهان همچنان در کنار مردم شجاع اوکراین خواهند ایستاد که از حاکمیت و تمامیت ارضی و آزادی خود دفاع میکنند. 78th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در حالی کار خود را آغاز کرد که دومین سال حمله روسیه به اوکراین همچنان روی مباحث آن سایه انداخته و به محور اصلی گفتگوهای رهبران جهان تبدیل شده. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه اعلام کرد که عملیات نظامی ارتش آن کشور در منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز شده است. در این بیانیه گفته شده عملیات ضد تروریستی برای سرکوب تحریکات گسترده و بیرون راندن نیروهای ارتش ارمنستان انجام گرفته. به گفته وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیروها و تأسیسات نظامی ارتش ارمنستان در این منطقه هدف قرار گرفتند. در هفته‌های اخیر تنش بین دو کشور شدت یافته و طرفین یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کرده بودند. در جنگ 44 روزه بین دو کشور در سال 1399 که منجر به آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان شد، نزدیک به 7000 نفر کشته شدند. این جنگ با میانجیگری روسیه پایان یافت و حدود 2000 نفر از نیروهای ارتش روسیه به عنوان نیروهای حافظ صلح در منطقه مستقر شدند. در هفته‌های اخیر ایروان که به طور سنتی به مسکو نزدیک بوده، از عملکرد کرملین در زمینه حفاظت از آتش‌بس انتقاد کرده بود. هفته گذشته ایروان یک مانور نظامی با آمریکا برگزار کرد. و آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام روز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواستند که بیدرنگ از تصمیم اخیر خود درباره لغو مجوز گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کند. در بیانیه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تصریح شده که ایران باید فوراً این تصمیم را کنار بگذارد و همکاری کامل با آژانس بازرسان بتوانند و با همکاری کامل با آژانس بازرسان بتوانند تضمین‌هایی فراهم کنند که برنامه هسته‌ای ایران مشخصاً صلح‌آمیز است. جمهوری اسلامی به تازگی به آژانس اعلام کرد که مجوز فعالیت چند تن از بازرسان این نهاد در ایران را لغو می‌کند. مدیر کل آژانس با اشاره به این که برخی از این افراد بازرسان زبده آژانس هستند، تصمیم ایران را محکوم کرد. با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی از این تصمیم دفاع کرده و در برابر آمریکا و 3 کشور اروپایی را به سوء استفاده سیاسی از آژانس متهم کرده. انجمن صنفی طراحان فیلم در ایران با انتشار بیانیه حمایت حقوقی خود را از لیلا نقدی‌پری اعلام کرد. خانم نقدی‌پری طراح صحنه و لباس سینمای ایران روز 25 شهریور و همزمان با سالگرد جانباختن مهسا امینی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. در بیانیه انجمن صنفی طراحان فیلم گفته شده این انجمن بنابر وظیفه انسانی و صنفی خود در کنار لیلا نقدی‌پری ایستاده و تمام توان خود را برای آزادی وی به کار خواهد گرفت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده‌ای از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در روزی که 5 زندانی ایرانی آمریکایی به خانه هایشان در این کشور رسیدند، جو بایدن در سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. از سندروم و پدیده رونالدو در ایران خواهیم شنید.
بیشتر ما آدم ها به دنبال توجه گرفتن هستیم، این که دیگران به ما توجه کنن و به ما اهمیت بدن. نمونش همین راننده اتوبوس که رونالدو رو قرار بود ببره و پشت دستی به پشتش زد، الان اکانتش تو رسانه اجتماعی به بالای 130,000 نفر رسیده.
همین ها و هم صد البته بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پنج زندانی ایرانی آمریکایی که روز گذشته ایران را ترک کرده و به قطر رفتند، صبح سه‌شنبه به وقت محلی وارد خاک آمریکا شدند و اکنون در خانه هایشان هستند. سیامک نمازی، مراد تاهباز، عماد شرقی و دو زندانی دیگر که نخواستند نامشان فاش شود، پس از توافق واشنگتن و تهران آزاد شدند. نکته‌ای که در سخنرانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل متحد امروز نمودی پیدا نکرد، هرچند که اشاره کوتاهی به نقش بی‌ثبات کننده ایران در منطقه داشت. با امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک همراه هستیم. آقای معماریان، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم در مورد آنچه که جو بایدن ساعتی پیش در سازمان ملل گفت.
سلام بر شما. ببینید، مهمترین محورهایی که در سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده مطرح میشه، یعنی همیشه همینطور بوده، این استش که اول یک سیاهی از چالش‌های جهانی رو مطرح بکنه و در خصوص این صحبت بکنه که نقش آمریکا در خصوص هر کدوم از این چالش‌ها چه هستش و چجوری میتونه کمک بکنه، چجوری در ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی میتونه که به این حل مشکل کمک بکنه و در نهایت یک چشم‌اندازی از مشکلات و چالش‌ها و تهدیدهای پیش رو مطرح بکنه و در روی که چجوری میخواد با اونها برخورد بکنه. برای این در چنین چارچوبی ما متوجه میشیم که به هر حال اون نکاتی در مورد ایران مطرح شد، محور اصلیش بحث امنیتی هست یا همون برنامه هسته‌ای ایران که از نظر ایالات متحده و کشورهای غربی یکی از عوامل مخل کننده مخل امنیت جهانی هستش. و در دو حوزه دیگه هم ایالات متحده، این در واقع بایدن اشاره کردن به طور کلی که براشون مسئله مهم دموکراسی و حقوق بشر هست، به معنی که از جزو ستونهای اصلی ارزشی ایالات متحده که در واقع این به ایران هم مرتبط میشه به طور غیر مستقیم. ولی در این سخنرانی میشه گفتش که غیر از مسائل بزرگی که مثل تغییرات اقلیمی درش صحبت کردن یا در خصوص هوش مصنوعی صحبت کردن، مسئله فقر زدایی و موارد دیگه، مسئله اوکراین و مسئله چین به نظر من دو تا از محورهایی بود که خیلی برجسته نظر رسید و در خصوص اوکراین وقتی صحبت میکردن کاملا صداشون بلند شد و خیلی صریح گفتن که روسیه تنها مسئول اون چیزی هستش که در اوکراین اتفاق میفته در خصوص کشتار و حوادث برای کودکان و زنان و در حال شهروندان کشور اتفاق میفته و این روسیه هستش میتونه به این جنگ پایان بده. و در مورد مسئله چین هم که یکی از مسائل چالش های ایالات متحده هست و در طی سالهای گذشته به هر حال تنش ها زیاد شده بود و بایدن تلاش کرده که در طی ماهای گذشته این تنش ها رو مدیریت بکنه و کاهش بده، دست همکاری رو به چین در واقع دراز کردن و گفتن که علارغم همه اختلاف نظر که وجود دارن آماده هستن که برای حل مشکلات جهانی با چین همکاری بکنن.
آقای معماریان، ابراهیم رئیسی قراره که او هم سخنرانی داشته باشه، اما پیشتر در گفتگو با دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک از جمله گفته که عدالت جنسیتی و توجه به حقوق زنان در جمهوری اسلامی در جهان کم نظیر است. با چنین سخنانی و همزمان با آگاهی‌هایی که جهان امروز از نحوه اجرای سیاست‌های این حکومت داره، تصور می‌کنید واکنش‌ها در مجمع عمومی به حضور او و سخنانی که احتمالاً از این دست خواهد بود چه باشه؟
ببینید، مقامات جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خودشون در سازمان ملل نه برای جامعه جهانی صحبت بکنن، نه برای اینکه بخوان که مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای رو مطرح بکنن و بگن که مثلا جمهوری اسلامی چیکار میتونه بکنه برای حل این مشکلات منطقه‌ای و جهانی، که این روشی هستش که در واقع رهبران دیگر کشورهای دیگه دارن در سخنرانی خودش به طور متداول. مقامات جمهوری اسلامی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی در واقع میاد در سازمان ملل که برای یک نفر صحبت کنه، به نام علی خامنه‌ای در بیت رهبری هستش، و نه مردم ایران و نه مردم جهان و نه مردم منطقه. اون چیزی که ابراهیم رئیسی امروز میخواد صحبت بکنه در واقع خریداری نخواهد داشت. چرا خریداری نداره؟ به خاطر اینکه در طی روزهای گذشته ما با سالگرد کشته شدن مهسا امینی مواجه بودیم، ده ها و صد ها مقاله و برنامه‌های تلویزیونی ساخته شده در خصوص یک سالگی اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد، اعتراضات سراسری، و در تمام این گزارش‌هایی که منتشر شده در طی روزهای گذشته موضوع سرکوب در داخل ایران، سرکوب فزاینده در ایران و خساراتی که دولت جمهوری اسلامی در واقع به مردم زده، کشتاری که داشته، اینها مطرح شده. یعنی در واقع آقای رئیسی در حالی پاسو می‌ذاره به نیویورک و امروز در حالی سخنرانی خواهد کرد که ذهن بسیاری از کسانی که در اون جلسه شرکت می‌کنن تازه است نسبت به روش سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در داخل کشور و به هر حال ناپاسخگوییش به خود همون سازمان مللی که ایران یکی از اعضاش هستش. بنابراین در چنین شرایطی در واقع ابراهیم رئیسی قرار است صحبت بکنه، و این صحبتی که میکنه که در واقع که ایران مثلا از نظر حقوق بشری خیلی مناسب هستش، ادالت جنسیتی برقرار هستش، اینها واقعا نشون دهنده این هستش که ابراهیم رئیسی در یک دنیای موازی زندگی میکنه که هیچ ربطی با واقعیت پیرامونی خودش نداره، هیچ ربطی با وضعیت زندگی مردمش نداره، هیچ ربطی به باوری که رسانه‌های جهانی، رهبران جهان، سیاستمداران کشورهای دیگه نسبت به جمهوری اسلامی دارن نداره، و در یک خلأ کاملا فکری در واقع زندگی می‌کنه. من از این جهت می‌خوام که هر چیزی ابراهیم رئیسی امروز بگه تاثیر نخواهد داشت، به خصوص که ابراهیم رئیسی سطح انتظارات رو از خودش بسیار پایین آورده. سطح انتظارات از ابراهیم رئیسی بسیار پایین هست، هم در داخل کشور پایین هست، چون که ابراهیم رئیسی واقعا رئیس جمهوری هستش که توانایی یک سخنرانی معمولی که بتونه راحت از روی مسجد خونه هم نداره، و در طی سال دو سال گذشته نشون داده که اساسا از فهم طبیعی ترین، پایه‌ای ترین مفاهیم اقتصادی فنی در خصوص مثلا مسئله هسته‌ای عاجز هست و بهش مست میدن میاد میخوره. بنابراین از این جهت هم انتظاری از رئیسی در واقع نمیری که بخواد که حرف مهمی بزنه بره. خب قطعا آقای رئیسی اومده اینجا که فقط برای یک نفر صحبت بکنه، قطعا در سخنرانی شاخ و شونه خواهد کشید، قلب حقایق خواهد کرد، و این چیزی که ازش انتظار میره و به نظر من خب تاثیرگذاری هم از رسانه‌ها که نخواهد داشت، در میان جامعه مدنی جهانی نخواهد داشت، سیاستمداران هم در کشورهای دیگه بهش اهمیت نخواهند داد، و در واقع میشه میگفتش که هیچ نقشی نخواهد داشت برای اینکه به هر حال یک ذره منافع ملی مردم رو جلو ببره. فقط یک ابزاری خواهد بود آقای رئیسی برای اینکه یک قسمتی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی جلو ببره.
سپاسگزارم. با امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حضور تیم فوتبال النصر عربستان در تهران برای بازی با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، علاوه بر انعکاس خبری گسترده در ایران با حاشیه‌های متنوع و بی‌نظمی‌های فراوانی همراه شد. ساعتی پیش در رابطه با آنچه که استقبال پرشور از رونالدو خوانده شده، با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا گفتگوی داشتیم و تحلیل او را از رفتار مشتاقان و شیفتگان رونالدو پرسیدیم.
ببینید، بیشتر ما آدما به دنبال توجه گرفتن هستیم، اینکه دیگران به ما توجه کنن و به ما اهمیت بدن. یکی از راه‌های جلب توجه و اهمیت اینه که ما مثلا خودمون رو به چیزهای جالب توجه و مهم دیگه بچسبونیم. سلبریتی‌ها که امروزه همون آدم‌های مشهور و معمولاً محبوب و مورد اهمیت هستن، یکی از اون چیزهای جالب توجه و مهمی هستن که ما دوست داریم خودمون رو به اونا بچسبونیم تا از طریق اونا در واقع اون محبوبیت و جلب توجه و اهمیت رو بگیریم از جانب دیگران. بنابراین ما به هر اندازه که به این آدم‌های مشهور و محبوب و مورد توجه و مهم نزدیک بشیم، درجاتی از اون اهمیت و توجه رو به خودمون جلب می‌کنیم. مثلا اگر همسایه یه آدم مشهور هستیم، اگر جای دیدیمش، باش عکسی انداختیم، چیزی برای ما امضا کرده، با من حرف زده، گفتن اینا به دیگران من رو مورد توجه و اهمیت قرار میده، چون با آدم مورد توجه و مهمی در ارتباط بودم حتی برای لحظات. چیزی که در کنار این باعث شده این وضعیت تشدید بشه، پیدا شدن رسانه‌های اجتماعی شده یک بستر و کالبد مادی برای اینکه ما بتونیم همین توجهی رو که گرفتیم به دیگران اطلاع بدیم. من اگر قبلا پیش از رسانه‌های اجتماعی حتی اگه با رونالدو عکس هم مینداختم، در حد دوست و آشنایی که بهشون نشون بدم، به افراد خانواده نشون بدم، مهم و جالب توجه می‌شدم، چون کسی دیگری با خبر نمی‌شد. اما امروزه چون رسانه‌های اجتماعی به من امکان دادن که من هم مثل میلیون‌ها آدم دیگه خودم رسانه داشته باشم، اگر همون عکسی رو که قبلا چند نفر فقط افراد فامیل و دوست می‌دیدن توی رسانه‌های اجتماعی پست بکنم، ناگهان هزاران و بلکه ده‌ها هزار نفر ممکنه به من توجه کنن. نمونش همین راننده اتوبوسی که رونالدو رو قرار بود ببره و دستی به پشتش زد، الان اکانتش تو رسانه‌های اجتماعی به بالای 130 هزار نفر رسیده و در کنار این چندین اکانت مشابه هم درست کردن که بگن ما همون آدم هستیم. این یه نمونه ای از این فرایند مهم و مورد توجه قرار گرفتن که از طریق ارتباط یا چسبیدن یا اتصال با آدم‌های مهم و مورد توجه پدید میاد، که سلبریتی هم یک نمونه از اون آدم‌های مورد توجه و مهم هستن و رونالدو یه نمونه که امروز موش در کار داره.
آقای قاضیان، در حالی که استقبال و شوق دیوانوار برای دیدار هنرپیشه‌ها و ورزشکاران در سراسر جهان رواج داره و خود رونالدو هم این استقبال رو عادی دونسته، اما عده‌ای در ایران این رفتار رو خفتبار برای آبروی ایرانیان و رفتاری جهان سومی تلقی کردند. عده دیگه هم این رفتار رو نشانی از خفت حکومت دانستن و نه خفت برای جامعه، و همچنین اشاره کردن به اینکه اصولا جامعه ایران حسرت یک زندگی عادی رو داره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببین، تعابیری مثل خفت، آبروریزی، نمیدونم، اینا تعابیر اخلاقی هستن. وقتی ما از دید جامعه شناسی میخوایم موضوع رو بررسی کنیم، داوری اخلاقی جایی نداره. ما باید توضیح بدیم از لحاظ جامعه شناسی که چه اتفاقی میفته. ببین، این اتفاق در همه جای جهان رایجه. وقتی آدم محبوب و مشهور میره جایی، شلوغ میشه، آدمای زیادی دنبالش میاد. فقط کافی امروزه توجه بکنید که حدود 11% مردم جهان، یعنی 870 اندی میلیون آدم، در شبکه‌های اجتماعی رونالدو رو دنبال میکنن. بسیاری هم اصلا در شبکه اجتماعی نیستن و به این آدم‌های مثل اون توجه دارن. هر جا هم که میره با استقبال انبوه مردم روبرو میشه. حتی این استقبالی که در ایران شد از نظر اندازه جمعیت نسبت به استقبالی که چند وقت پیش توی مادرید انجام شد، با اینکه بازیکن رئال مادرید بود، برگشته بود اونجا، کمتر به نظر میرسید. چیزی که اینجا برجستش کرده فقدان نظم و امنیت در این استقباله. این چیزی که خیلی بزرگ کرده. ولی استقبال از رونالدو در همه جای جهان بود و چیز عادی است، بر خود اون آدم عادی است. اما اینکه نظم و رعایت حفاظت و امنیت در اینجا ملاحظه نمیشه، بخشش برمیگرده به مسئولان امنیت این مراسم که نشون دادن که قابلیت اجرای درست و برقراری نظم و امنیت رو ندارن. تنها چیزی که از برقراری امنیت میتونن شلیک گلوله به سمت معترضان توی خیابونه، ولی نمیتونن نظم یه مراسم معمولی و استقبال از یه آدم رو اجرا بکنن و رعایت کنن. مردم هم برای رعایت نظم آموزش نمیبینن و بلد نیستن. در کنار اون اضافه کنیم این ولع و حرصی رو که ما داریم برای چسبوندن خودمون به چیزهای مهمی که در جهان امروز داره اتفاق میفته، همین بغل گوش ما در عربستان، در دبی، در قطر، تا برسه به اقصی نقاط جهان، و ما به دلیل حکومتی که داریم نتونستیم بخشی از اون جهان باشیم. ما اون جهان رو میبینیم از دور، ولی بهش دسترسی نداریم. بنابراین آمدن یک چیزی از اون جهان به جهان بسته ما مثل رونالدو توجه بیشتری رو جلب میکنه، و ما حرص و بلعی رو داریم که اگر با اون جهان ارتباط میداشتیم نداشتیم. ولی خب چون این جهان به نام تهاجم فرهنگی به روی مردم ما بسته شده، طبیعی است که بلعی در این زمینه وجود داشته باشه، و این بلع اون نظم رو هم اجازه نمیده که برقرار بشه. اگر حالت عادی می بود، وقت شاید این اتفاق هم به شکل عادی تری رخ می‌داد.
آقای قاضیان، هستن بعضی ها هم که گله کردند به شدت که چگونه است که برای رونالدو رفتند اما برای سالگرد مهسا نیامدند. شما فکر میکنید که این گله به جایی است؟
به نظر من حرف بی ربطیه، برای اینکه این آدما یه جور دیگه نیستن، اون آدما یه جور دیگه. اگر دیده باشید همینایی که رفتن کنار اون هتل دارن از علی کریمی و وریا غفوری حمایت میکنن و شعار میدن، پس اینا هم بخشی از همون مردمن. به علاوه در اینجا پلیس کنار نشسته تا مردم هر کاری میخوان بکنن، در حالی که در سالگرد مهسا از یک هفته قبلش آماده بوده، انواع تهدیدات کرده، شهر رو نظامی کرده. توقع نداشته باشید که این دو تا به یک صورت در جهان واقعی اجرا بشه و ببینیمش.
جنجال ها و واکنش ها به نحوه استقبال ایرانیان از رونالدو. از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، میشنیدیم.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
با گذشت 3 روز از سالگرد جان باختن مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد همچنان درهای آرامستان آیچی توسط نیروهای امنیتی بسته است و به خانواده او اجازه حضور بر مزار فرزندشان را ندادند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، آرامستان آیچی سقز در محاصره نیروهای امنیتی است و از ورود مردم به این آرامستان جلوگیری می‌شود. همکارم فرشته قاضی که این مسئله را پیگیری کرده، توضیحاتی در این باره ارائه می‌کند.
خانواده مهسا امینی علی‌رغم بیانیه‌ای که قبلاً اعلام کرده بودند که در سالگرد جان باختن دخترشون در بازداشت گشت ارشاد به آرامستان آیچی خواهند رفت، بر مزار او سالگرد خواهند گرفت، 25 شهریور روز شنبه موفق نشدند، در خونه در حبس خانگی بودند و خیلی های گمان بردند که خب این مختص اون روز هست و روزهای دیگه این خانواده خواهد تونست بره، ولی اونطور که منابع رادیو فردا، منابع ما به ما گفتن، هم روز یک شنبه و هم دیروز پدر و مادر مهسا امینی رفتن که سر مزار مهسا برن، اما در مقابل آرامستان جلوی اونا رو گرفتن، اجازه ندادن سر مزار مهسا برن، برشون گردوندن. اونطوری که منابع ما به ما گفتن، آرامستان آیچی از صبح روز شنبه 25 شهریور سالگرد مهسا ژینا امینی تا همین امروز در اختیار نیروهای امنیتی است، به نوعی در محاصره نیروهای امنیتی است، به هیچ عنوان اجازه رفتن به این آرامستان به هیچ کسی رو نمیدن و این تنها به خانواده مهسا امینی بر نمیگرده. امروز 28 شهریور در واقع سالگرد کشته شدن فریدون محمودی در سقز هست که اون هم مزارش فقط 200 متر با مزار مهسا امینی فاصله داره، به خانواده او هم اجازه ندادن برن. در عمل با محاصره آرامستان آیچی هر گونه رفت و آمد به این آرامستان رو ممنوع کردن، یک منطقه ممنوعه درست کردن و تنها هم باز فریدون محمودی نیست. در روزهای بعد از خاکسپاری مهسا امینی، اعتراضات سقز، چند نفر دیگه اونجا کشته شدن، از جمله دانیال پایبندی، اسماعیل دزوار که مزارشون در آرامستان آیچی هست، فریدون فرجی که از سقز بود ولی توی بانه کشته شد، مزارش تو آرامستان آیچی هست و خانواده های هیچ کدوم از اونها الان که سالگرد کشته شدن بچه هاشون هست، اجازه ورود به آرامستان آیچی رو پیدا نکردن.
به هر حال شرایطی که الان درش قرار داریم شرایط شاید خاصی باشه و اینکه فکر میکنی که آیا این قضیه تداوم پیدا خواهد کرد در روزهای آینده یا از این حالا بگیم عدم دسترسی ها یا فشارهایی که الان شاهدش هستیم در روزهای آینده کاسته خواهد شد؟
محمد، همزمان با سالگرد مهسا امینی تو آرامستان های دیگه، شهرهای مختلف، همه اونجایی که کسی کشته شده توی اعتراضات، مزار اونها هم نیروهای امنیتی حضور گسترده داشتن. اونطور که گزارش های ما، منابع ما به ما گفتن، همچنان توی آرامستان‌های مختلف این فضای امنیتی وجود داره. با توجه به اینکه ما بعد از سالگرد مهسا با سالگرد تعداد زیادی از معترضانی مواجه هستیم که توی اعتراضات سال گذشته کشته شدن و اینطوری که داریم میبینیم مشاهده میکنیم نیروهای امنیتی کل این آرامستانها رو مزار کشته شدگان رو امنیتی کردن برای اینکه جلوی هر گونه تجمعی رو بگیرن و در کنارش خود خانواده ها رو هم محروم کردن. با توجه به اینکه تعداد این کشته شدگان زیاده، اونطور که سازمان‌های حقوق بشری میگن بیش از 550 نفر هست و ما تا حالا 373 نفر رو هویتشون رو راستی آزمایی و منتشر کردیم و پشت سر هم سالگرد اینها داره در واقع میرسیم به سالگردشون،
یعنی پیش بینی میشه که شهر به شهر این اتفاق بیفته، این محدودیت
همین الان داره شهر به شهر این اتفاق میفته و آرامستان آیچی خب با هر حال چون مزار مهسا اونجاست به عنوان یک نماد، اتفاقی که اونجا داره میفته در آرامستانهای دیگه در شهرهای دیگه هم داره به نوع دیگری میفته.
از فرشته قاضی میشنیدیم.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
و آخرین های ورزشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تا ساعتی دیگه یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته اول لیگ قهرمانان آسیا در گروه ای برگزار میشه، جایی که پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران میزبان النصر عربستانه. النصر که کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی رو در اختیار داره از لحظه ورودش به تهران در صدر اخبار قرار گرفته. نحوه استقبال، انتقال کاروان این تیم به هتل و البته حضور گسترده طرفداران رونالدو در هتل محل اقامت تیم عربستانی حواشی زیادی ایجاد کرده. یحیی محمدی سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از این بازی با اشاره به قدرت بالای النصر تاکید کرده تیمش برای انجام کارهای بزرگ آمادگی داره.
ناراحتیم از این بابت که این بازی بزرگ بدون تماشاگر توی گروه سختی هم افتادیم که باید بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم. تیم پرسپولیس هم نشون داده که مرد روزهای سخته و همیشه تو روزهای سخت تونسته نتایج خوبی بگیره. حضور پرسپولیس در دو تا فینال آسیا تو سالهای اخیر نشوندنده همینه. تیممون آماده این بازی تمرینات خوبی داشتیم. من به بازیکنان گفتم تیممون باید تیمی خوب دفاع کنه و فضا به حریف نده.
بازی پرسپولیس و النصر امشب ساعت 21:30 به وقت تهران برگزار میشه. اما مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا هم از امشب با برگزاری 8 دیدار آغاز میشه. در مهمترین بازی‌های امشب پاریس سن ژرمن با دورتموند روبرو میشه، میلان به مساوی نیوکاسل میره و لاتزیو با اتلتیکو مادرید بازی میکنه. منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی به مساوی ستاره سرخ بلگراد میره و بارسلونا میزبان آنتورپ. تیم فوتبال امید ایران در اولین دیدارش در بازی‌های آسیایی هانگژو مقابل عربستان به تساوی بدون گل رسید. امیدهای ایران در گروه بی این مسابقات با تیم‌های عربستان، ویتنام و مغولستان همگروهند. شاگردان رضا عنایتی در دومین بازی روز پنجشنبه به مسافه ویتنام خواهند رفت. باشگاه آتشهیر ترکیه از تمدید قرارداد با فائزه اصفهانیان ملی پوش فوتبال ایران خبر داد. اصفهانیان که فصل گذشته به این تیم در سوپرلیگ فوتبال زنان ترکیه پیوسته بود، برای فصل آینده هم در این تیم به بازی خودش ادامه میده. با اعلام فدراسیون جهانی ژیمناستیک لایسنس موقت برای حضور دو ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو صادر شد. در حالی که فدراسیون جهانی پیشتر لایسنس مهدی الفتی را صادر کرده بود، امروز مجوز محمد رضا خسرونژاد دیگر ملی‌پوش ایران هم صادر شد. بعد از تخلفات وزارت ورزش در انتخابات این فدراسیون، با نظر فدراسیون جهانی ژیمناستیک همچنان زهرا اینجه درگاهی به عنوان رئیس قانونی ژیمناستیک ایران محسوب میشه و مجوز ورزشکاران ایرانی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی تنها در صورتی تایید میشه که اینجا درگاهی این درخواست رو تایید کنه. به این ترتیب مجوز موقت برای ژیمناست‌های ایران با درخواست اینجا درگاهی صادر شده و اونها میتونن در بازی‌های آسیایی هانگژو حضور داشته باشن. قرعه کشی لیگ برتر والیبال ایران امروز برگزار شد. لیگ برتر والیبال ایران از روز 30 مهر ماه با حضور 14 تیم آغاز میشه. محسن ترابی سرپرست دبیرکلی فدراسیون والیبال با اشاره به نحوه برگزاری لیگ برتر در فصل جدید گفته تیم‌های اول تا 4 مستقیم وارد پلی‌آف دور دوم خواهند شد. در مرحله بعدی 4 تیم برتر به همراه 4 تیمی که از دور اول به پلی‌آف رسیدن با هم روبرو میشن. مرحله پلی‌آف به صورت متمرکز در تهران برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
ابراهیم رئیسی در نیویورک گفته است که به نمایندگی از ملت ایران در آمریکاست. آیا شما به عنوان یکی از ملت ایران ابراهیم رئیسی و همراهانش رو نماینده خودتون در این 78th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد میدونید؟ 20-725-970-30 20-725-970-30 جاییه که میتونید چه به این پرسش و چه به هر آن چیزی که مد نظرتونه واکنش نشون بدید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. ما میتونیم پژواک صدای شما باشیم. خدا نگهدارتون.